اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را تقدیم میکنیم. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گزارش داده که خشونت پیرامون انتخابات ماه گذشته در جمهوری آفریقای مرکزی باعث شده که ده ها هزار نفر برای نجات خود و زندگی خود به کشورهای همسایه فرار کنند. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری میشنوین، اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به توجه میرسانه.
سلام و وقت بخیر. وزارت داخلی افغانستان میگوید که در اثر انفجار ماین در شهر کابل، ضیا ودان سخنگوی تصدی ملی محافظت عامه با دو همکارش کشته شده است. در حمله امروز یک نفر دیگر زخمی شده است. این انفجار حوالی ساعت 8:30 دقیقه صبح روز یکشنبه به وقت افغانستان در ساحه کارتینو به وقوع پیوست. طارق قاریان سخنگوی این وزارت به خبرنگاران گفت که آقای ودان با همکاران خود راهی دفتر کارشان بودند که موتر حامل آنان هدف انفجار ماین قرار گرفت. به گفته سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، گروه طالبان مسئول کشتارهای هدفمند در آن کشور است، اما گروه طالبان دست داشتن در این حملات را رد کرده است. مقام‌های محلی نیمروز از آغاز بررسی‌ها در مورد ادعای وارد شدن تلفات بر غیر نظامیان در اثر حمله هوایی نیروهای افغانستان خبر دادند. باز محمد ناصر رئیس شورای ولایتی نیمروز ادعا کرده است که حمله هوایی شنبه شب در منطقه منظری ولسوالی خاشرود این ولایت که توسط قوای هوایی افغانستان انجام شده سبب تلفات غیر نظامیان نیست شده است. آقای ناصر گفته است که نیروهای افغانستان موضع گروه طالبان را هدف قرار دادند، اما یکی از بمب‌ها بر یک منزل مسکونی اصابت کرد که به اثر آن 13 غیر نظامی کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. در این حال زین الله زواک، یک باشنده محل و نماینده جوانان ولسوالی خاشرود، به صدای آمریکا گفت که در میان قربانیان این حمله هوایی 7 زن شامل است و همه جان باختگان اعضای یک خانواده اند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. پات تومی، یک سناتور از حزب جمهوری‌خواه آمریکا، امروز یکشنبه از دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده خواست تا از کرسی ریاست جمهوری استعفا کند. آقای تومی به تلویزیون NBC گفته است که بهترین گزینه این است تا رئیس جمهور ترامپ هرچه زودتر از قدرت استعفا کند. این سناتور جمهوری‌خواه گفته است که نقش رئیس جمهور ترامپ در یورش حامیانش بر مقر کنگره یک عمل قابل توبیخ است. اگر دموکرات‌ها که در مجلس نمایندگان اکثریت دارند اتهامات استیزا را تصویب و گسیل کنند، محاکمه علیه رئیس جمهور ترامپ در مجلس سنا برگزار خواهد شد. اگر آقای ترامپ محکوم شود، از ریاست جمهوری برکنار شده و معاونش مایک پنس منعیس رئیس جمهور الف وفاداری را یاد خواهد کرد. هزاران نفر از طرفداران دونالد ترامپ چهارشنبه گذشته در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به مقر کنگره آن کشور داخل شدند که در این جریان 5 نفر جان باخت. پیش از این آقای ترامپ از عامیانش خواسته بود تا به سوی کنگره ایالات متحده راهپیمایی کنند، جایی که پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری رسما تایید میشد. با آن هم یک روز پس از این واقعه دونالد ترامپ با نشر ویدئویی اقدامات عامیانش را تقبیح کرد و گفت که از خشونت، بی‌قانونی و بی‌نظمی آنان خشمگین شده است. شمار افرادی که تا صبح امروز یکشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدند و بیش از 89,735,000 نفر رسید. بر اساس تازه ترین آماری که از سوی پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، از این میان حدود 1,928,500 نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده آمریکا با ثبت حدود 22,139,000 واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ 372,522 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته است که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. مقام‌های اوانوردی ملکی اندونزیا امروز یکشنبه گفتند که موقعیت دو جبهه سیاه را پیدا کردند که مربوط تیاره مسافربری می باشد که روز شنبه لحظات پس از پرواز از جاکارتا، پایتخت آن کشور، سقوط کرد. سورینتو ترینتو، رئیس مسئولیت ترانسپورت هوایی اندونزیا، به خبرنگاران گفت که غواصان در جستجوی این دو جبهه سیاه هستند و ابراز امیدواری کرد تا به زودی این دو جبهه سیاه را پیدا کنند. تیاره مسافربری بوئینگ 737-500 که حامل 62 سرنشین بود روز شنبه سقوط کرد. مقام‌های اندونزیایی گفتند که بخشی از پارچه‌های این تیاره مسافربری و اعضای بدن قربانیان این صحنه را پیدا کردند. چندین رسانه در ایالات متحده امروز یک شنبه گزارش دادند که مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در مراسم تعلیف جو بایدن، رئیس جمهور منتخب این کشور، اشتراک خواهد کرد. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور کنونی ایالات متحده، قبل بر این در یک پیام نوشته بود که از نتایج انتخابات ناراضی است و در مراسم تعلیف رقیب انتخاباتیش اشتراک نخواهد کرد. روابط آقای پنس که یکی از مدافعان سرسخت رژیم ترامپ داشته می شود، پس از چهارشنبه گذشته که کنگره ایالات متحده پیروزی جو بایدن را تایید کرد، رو به تیرگی گرایده است. قبل بر این رژیم ترامپ از معاونش خواسته بود تا نتایج ایالت‌های انتخاباتی را در کنگره رد کند و خواهان بازشماری آرا در برخی از ایالت‌ها شده بود. قرار است جو بایدن تا در روز دیگر، یعنی 20 ماه جنوری، مراسم تعلیف را منعیس 46 رئیس جمهور ایالات متحده به جا بیاورد. وزیران خارجه ایالات متحده، بریتانیا، استرالیا و کانادا امروز یک شنبه با نشر اعلامیه مشترک نگرانی عمیقشان را در مورد دستگیری 55 فعال دموکراسی در هنگ کنگ ابراز کردند. نگرانی وزیران خارجه این چهار کشور پس از آن بیان شد که هفته گذشته ده ها فعال حامی دموکراسی و شماری از قانونگذاران پیشین در هنگ کنگ دستگیر شدند. این فعالان بر اساس قوانین سخیرانه چین که 6 ماه قبل بر هنگ کنگ تحمیل شد دستگیر شدند. وزیران خارجه این چهار کشور گفتند که قوانین امنیت چین بر هنگ کنگ به گونه ای طراحی شده است که نظریات مخالف را عزو و سرکوب می کند. اما مقام‌های چینی و هنگ کنگی گفتند که وضع این قوانین برای اعاده نظم در هنگ کنگ ضروری است، زیرا هنگ کنگ در سال 2019 میلادی شاهد اعتراضات خشونت‌آمیز ضد حکومتی بود و معترضان خواهان دموکراسی بیشتر بودند. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، امروز یک شنبه از شهروندان آمریکایی خواست تا از اعمال خشونت‌آمیز پرهیز کرده، به دنبال آشتی باشند و از ارزش‌های دموکراسی حراست کنند. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
این اظهارات بلندترین مقام مذهبی کاتولیک پس از آن بیان شد که حامیان دونالد ترامپ روز چهارشنبه گذشته به عمارت کنگره آمریکا هجوم بردند و در این اعتراضات مجموعاً 5 نفر جان باخت. پاپ فرانسیس در بیانیه روز یک شنبه اش گفت خشونت موج تباهی خودی می شود. هیچ چیزی از اعمال خشونت به دست نمی آید و بسیاری چیزها از دست می رود. پس از هجوم معترضان نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، ده ها نفر به اتهام اعمال خشونت آمیز و حمله بر کنگره آمریکا متهم شدند. در همین حال، حامیان رئیس جمهور ترامپ در منطقه سین دیاگو در ایالت کالیفرنیا ناوقت شنبه با معترضان ضد رئیس جمهور ترامپ برخورد کردند و این برخورد موجب شد تا پلیس تجمع معترضان را غیر قانونی اعلام کند.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مقام ها در اندونزی میگن که در اثر لغزش پی در پی زمین در غرب جزیره جاوا 11 نفر جان باخته و 18 نفر دیگر زخمی شدند. اداره ملی پاسخگویی به آفات طبیعی اندونزی گفته است که در آغاز باران شدید سبب لغزش زمین شد و زمانی که تیم های نجات تلاش داشتند افراد گیرمانده در این حادثه طبیعی را نجات دهند، لغزش دیگر رخ داد. این اداره گفته است که کارمندان تیم‌های جستجو و نجات در میان کشته شدگان است. این لغزش زمین سبب مسدود شدن یک پل و چندین جاده نیز شده است. اداره هواشناسی اندونزیا پیش بینی کرده است که امروز یک شنبه و فردا دوشنبه آن کشور شاهد باران‌های شدید توأم با رعد و برق و بادهای تند خواهد بود. الکساندر لوکاشینکو، رئیس جمهور بلاروس، امروز یک شنبه گفت که اصلاحات قانون اساسی تا آخر سال 2021 میلادی در این کشور طراحی خواهد شد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح. FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. مقامات محلی ولایت نیمروز از آغاز تحقیقات درباره تلفات غیرنظامیان در بمباران قوای افغان در ولسوالی خاشرودی ولایت سخن میزنند. بر اساس ادعای باشندگان ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز، در این حمله هوایی قوای افغان کم از کم 18 غیرنظامی به شمول زنان و کودکان جان خود از دست داده و 2 فرد هم زخمی شده. جزئیات بیشتر از خلیل نورزایی میشنویم.
شورای ولایتی نیمروز در جنوب غرب افغانستان از وارد شدن تلفات بر اعضای یک خانواده در ولسوالی خاشرود این ولایت از اثر یک بمباران قوای افغان خبر می‌دهند. باز محمد ناصر رئیس شورای ولایتی نیمروز می‌گوید این حمله هوایی شب گذشته در منطقه منظری ولسوالی خاشرود انجام شده که در آن 12 غیر نظامی کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. آقای ناصر میگوید نیروهای افغان مواضع طالبان را هدف قرار دادند، اما یکی از خانه‌های نزدیک به محل تجمع افراد طالبان نیز مورد اصابت بم قرار گرفته است.
یک عملیات شد و در این عملیات باز متاسفانه مردم ملکی یک خانواده که قل چندین نفر از خانوادهش از بین رفت، اطفال و حتی نوجوان و نوجوانشان و حتی خانوم ها از بین رفتن. از یک خانواده تقریبا 12 نفر شهید شدن، کشته شدن و یک 2 نفرشان زخمی شدن و این خودش یک حادثه دردناک است و ما هر وقت از حکومت مرکزی حتی از طالب خواسته شده که جنگ های خود از مردم به دور نگه داریم، عملیات های خود از مردم دور نگه داریم.
رحمت الله عمری سخنگوی ولی نیمروز نیز در گفتگو با صدای امریکا حمله هوایی در ولسوالی خاشرود را تایید کرده و میگوید اداره محلی این ولایت یک هیئت با صلاحیت را به هدف بررسی این ادعاها توظیف و به محل فرستاده است.
از این موضوع ما خبر هستیم. در ولسوالی خاشرود است، به شما معلوم است که بعد از شبکه مخابراتی هم بسیار چیز ضعیف است، کار نمیتن. به مخاطر یک هیئت تعیین شده که به ولسوالی خاشرود رفته بعد از جمع نمودن معلومات دقیق و موثق و افراد محترم شریک شده.
از سوی قول اردوی 215 میوند گفته که در این حمله هوایی به جنگجویان طالبان تلفات سنگین وارد شده است. زمریاله احدی والی نیمروز نیز در یک خبرنامه گفته که این حمله هوایی بر یک قرارگاه طالبان به نام آبدین بوده که در آن 12 طالب عضو قطعه سرخ طالبان کشته و 2 طالب دیگر زخمی شدند. موضوعی که با واکنش باشندگان ولسوالی خاشرود نیمروز روبرو شده است. باشندگان ولسوالی خاشرود در اعتراض به این گفته مقام‌های افغان اجساد جانباختگان این رویداد را به شهر زرنج انتقال دادند و از مسدودسازی شاهراه نیمروز کابل سخن می‌زنند. زین الدین زواک نماینده جوانان ولسوالی خاشرود به صدای آمریکا گفت:
"در منظری پسیمه که بمبار سویده چی پدیه نتیجه که اطلس کسان شهیدان لرو او دوا چپیان لرو چی پدیه د ټول کورنۍ ټول غړي بغیر له دوا کسانو چی پپیان دی او پندې شپخانی کې تاسو معلومیږي چې د لې بستر دی دغه حالت هم وخیم دی. چیرې دولت ته د ملکی وګړو ته توجه نه کی او موږ د وزارت داخلي او د وزارت دفاع څخه کلکه د غوښتنه کوو چې موږ ته باید جوابګو وسی. چیرې جوابګو نه سی موږ به د زرنج کابل لار ان شاء الله چې متدو او بندو به.
گروه طالبان نیز گفته که در حمله هوایی قوای افغان در ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز 14 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان جان باختند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
وزارت صحت عامه افغانستان گفته که در یک شبانه روز گذشته علاوه بر ثبت 9 مورد فوتی ناشی از کرونا ویروس، 76 واقعه مثبت جدید کرونا در سراسر کشور ثبت شده. از طرف دیگر وزارت صحت برای دریافت ابزار و وسایل تشخیص برای شناسایی نوع جدید ویروس کرونا تلاش میکنه. عبدالحی ورشان در این مورد گزارش میده.
وزارت صحت عامه افغانستان به روز یکشنبه با نشر ارقام رسمی روزانه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته در سراسر کشور 9 مورد فوتی ناشی از کرونا، 76 واقعه مثبت جدید کرونا ثبت شدند، در حالی که در همین 24 ساعت گذشته 208 تن از بیماران کووید 19 در کشور صحت یاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند. بانو معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 1427 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان، 76 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 53538 رسانیده. همچنین 208 مورد بهبود یافته و 9 مورد فوتی داشتیم.
با ثبت این رقم جدید شمار مجموع صحتیاب شدگان به 43,948 نفر و تعداد مجموع قربانیان کوینوده در کشور به 2,288 تن رسیده است. این واقعات مرگومیر در 6 ولایت و بیماران جدید کرونایی در 12 ولایت کشور ثبت شدند که ولایت هرات با داشتن 30 واقعه مثبت جدید، کابل با ثبت 15 بیمار جدید کرونا و ولایت کاپیسا با داشتن 7 بیمار تازه کرونایی در سر فهرست قرار دارد. گفتنی است که 8744 بیمار کرونایی داخل بستر هنوز در کشور وجود دارد. از سوی دیگر وزارت صحت عامه افغانستان به عنوان تصدی درجه یک مبارزه با ویروس کرونا در کشور تلاش دارد تا ابزار جدید برای شناسایی و تشخیص نوع جدید ویروس کرونا را به دست بیاورد. گفته می شود که این نوع جدید جهش یافته نوع نخست است و از قدرت و سرعت انتقال 70 برابر نوع اول برخوردار است. وحید مجروح معین وزارت صحت عامه افغانستان در گفتگو با رسانه‌ها گفت که مذاکرات با سازمان صحی جهان ادامه دارد تا هر چه زودتر این ابزار جدید تشخیصی را به دست آورده به افغانستان وارد نماید. معین وزارت صحت گفت که افغانستان از لحاظ ظرفیت انسانی و کادر انسانی در این بخش مشکل ندارد.
ما کادر افغان را که بتونه نو دوم جهش یافته ویروس کرونا را در افغانستان تشخیص کنه هیچ مشکل نداریم. در بحث کتش و یک دو ابزار تکنیکی کوچکی که برای نیاز است امرای سازمان صحی جهان در تماس هستیم و مجردی که تجهیزات بر ما برسه ما نودوم شرم انشاءالله تشخیص میکنیم.
نگرانی شوی نوع جدید و جهش یافته ویروس کرونا که نخست در انگلستان شناخته شده است و حالا به سایر کشورها به شمول کشورهای همسایه و منطقه ما پاکستان و هندوستان نیز مشاهده شده است، مسئولان سکتور صحت افغانستان را نگران ساخته است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ملل متحد برای رسیدگی به حدود 16 میلیون افغان نیازمند در سال روان میلادی اضافه از 1 میلیارد دلار از جامعه جهانی خواستار کمک شده. این در حالی است که دسترخوان ملی حکومت افغانستان تا کنون 200,000 خانواده را تحت پوشش قرار داده. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی.
دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا گفته است که با توجه به شرایط رو به وخامت و افزایش جمعیت در افغانستان پیش بینی می شود که 18.4 میلیون نفر در این کشور در سال 2021 میلادی به کمک‌های بشری نیازمند باشند. این سازمان گفته است که به دلیل عواقب ده ها جنگ، بلایای طبیعی مکرر، عدم بهبودی از بحرانهای گذشته و فشارهای اضافی بیماری همگیری کووید 19، 1.3 میلیارد دلار آمریکایی فراخوان کمک داده است. ملل متحد گفته است که این پول برای تحت پوشش قرار دادن 15.7 میلیون افغانی که به حمایت‌های بشردوستانه نیاز دارند هزینه خواهد شد. اوچا گفته است
تأثیرات اجتماعی بهداشتی و اقتصادی ناشی از کووید 19 همچنان در تمام گروه های جمعیتی احساس می شود و ظرفیت مقابله با یک جمعیت آسیب پذیر را تضعیف می کند که نیاز به یک پاسخ گسترده دارد.
در کنار نهادها و مؤسسات امدادرسان ملی و بین المللی، حکومت افغانستان نیز برای رسیدگی به وضعیت خانواده های نیازمند برنامه دسترخوان ملی را راه اندازی کرده که وزارت احیا و انکشاف دهات مسئول تطبیق آن است. فریدون آژند سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفت که مرحله اول این برنامه به ارزش 86 میلیون دلار در 12000 روستای 123 ولسوالی 34 ولایت افغانستان در حال تطبیق است که 2,680,000 خانواده را تحت پوشش قرار می‌دهد.
ما در حال حاضر در 106 ولسوالی و در 1500 قریه تا همین لحظه بسته‌های کمکی خود را توزیع کردیم. چیز در حدود 200,000 خانواده مستفید شدند تا امیل از این برنامه و این برنامه همچنان جریان داره.
آقای آژند افزود که بر اساس پلانگذاری حکومت تا ماه مارچ سال روان میلادی مرحله اول خاتمه یافته و سپس مرحله دوم برنامه دسترخوان ملی افغانستان آغاز خواهد شد. مرحله دوم برنامه دسترخوان ملی 2.5 میلیون باشنده بیش از 20,000 روستا را در 335 ولسوالی تحت پوشش قرار می‌دهد و بودجه آن نیز 140 میلیون دلار است. در کنار برنامه دسترخوان ملی، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث نیز در نظر دارد که نیازمندان و آسیب دیدگان احتمالی ناشی از حوادث طبیعی را تحت پوشش برنامه‌های کمکی خود قرار دهد. احمد تمیم عظیمی سخنگوی وزارت به صدای آمریکا گفت که پلان مدیریت حوادث زمستانی طرح شده و هزینه آن 3 میلیارد و 100 هزار افغانی پیش بینی شده است که از این مبلغ 2 میلیارد آن فراهم شده و متباقی نیز فراخوان داده شده است.
پلان بر اساس تحلیل‌های مختلف انجام شده که در نتیجه و تحلیل‌ها 141222 خانواده آسیب پذیر احتمالی در فصل سرما در نظر گرفته شده که از اون میان 116000 بیش از 116000 خانواده آسیب پذیر از حوادث طبیعی هست و بیش از 25000 خانواده از اثر جنگ‌های داخلی احتمال بیجا شدنشون میره. ما با اینا آمادگی لازم را گرفتیم، در زون‌های مختلف تقسیم بندی کردیم.
بر سازمان بین المللی مهاجرت پیش بینی میکند که در سال 2021 میلادی 654000 مهاجر فاقد اسناد از ایران برخواهند گشت که 100% به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گزارش داد که خشونت پیرامون انتخابات ماه گذشته در جمهوری آفریقای مرکزی باعث شده که ده ها هزار نفر بر نجات خود و زندگی خود و کشورهای همسایه و مناطق اطراف او فرار کنند. گزارش لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا را از لیلا محبیب عظیمی میشنویم.
تخمین شده که از 27 ماه دسامبر تا کنون بیش از 30000 پناهجو با کشورهای همسایه کامرون، چاد، جمهوری دموکراتیک کانگو و جمهوری کانگو فرار کردند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید خشونت و ناامنی مربوط به انتخابات عمومی باعث آواره شدن ده ها هزار نفر دیگر در داخل جمهوری آفریقای مرکزی شده است. چهار کشور دیگر در حال حاضر میزبان صدها هزار پناهجو از جمهوری آفریقای مرکزی و سایر کشورهای آفریقایی هستند. بوریس چشریکوف، سخنگوی کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید هجوم تازه از پناهندگان فشار زیادی را بر منابع محلی وارد میکند.
بیشتر تازه واردان در میان جمعیت‌های میزبان یا در پناهگاه‌های موقت اقامت دارند. آنان برای جلوگیری از شیوع کووید 19 و سایر بیماری‌ها با دسترسی کافی به آب، سرپناه، مراقبت و خدمات صحی نیاز دارند. ما در حال همکاری نزدیک با مقام‌های ملی و محلی و شرکای بین‌المللی خدمات بشردوستانه برای حمایت از آسیب پذیرترین افراد هستیم.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد می‌گوید که از 15 ماه دسامبر تا کنون بیش از 185000 نفر از بیش از 12 منطقه در داخل جمهوری آفریقای مرکزی به سمت بوتزارها و جنگل فرار کردند. چشرکاف می گوید بیشتر افراد در برابر خشونت‌های شدید پیش از انتخابات خانه های خود را رها کردند، در حالی که 113000 نفر از آن زمان تا کنون به خانه هایشان بازگشتند. او می گوید که 62000 نفر هنوز آوارند و علامه می کند
ما نگران گزارش های مربوط به نقض حقوق بشر در داخل جمهوری آفریقای مرکزی هستیم و از حکومت ها در تمام کشورهای همسایه می خواهیم که با دسترسی به پناهندگی و به حمایت از سوی مقام های محلی برای ثبت ورود تازه واردان ادامه دهند.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با دولت‌ها کمک می‌کند تا تازه واردان را ثبت نام کند. اداره امدادی سازمان ملل در حال تهیه غذا، مراقبت‌های صحی و سایر کمک‌ها هستند. پس از سال‌ها تبعید، بازگشت مجدد داوطلبانه پناهندگان جمهوری آفریقای مرکزی از کامرون و جمهوری دموکراتیک کانگو در ماه نوامبر دوباره آغاز شد. با توجه به آشفتگی پس از انتخابات، چشرکوف میگوید که این عملیات اکنون متوقف شده است.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپه بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای آمد تف نکنیم و وقت سلفا و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفا و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
یک ژورنالیست برجسته زیمبابوه به محکمه کشانیده شده. هوپفول چینونو بعد از اینکه پلیس او را به زن آشه اکاذیب دستگیر کرد، روز شنبه به محکمه حاضر شد. گروه های نظارت بر رسانه ها از این خوف دارند که دستگیری چینونو که در 6 ماه گذشته 3 بار اتفاق افتاده، کوششی از طرف حکومت رئیس جمهور امرسن مننگاگوا می باشد که می خواهد آزادی بیان در رسانه های اجتماعی از میان ببره. گزارش صدای آمریکا را در این رابطه از عبدالواجد عادل میشنوین.
هوپفول چینونو، ژورنالیست برجسته زیمبابوه، روز شنبه به محکمه حقوقی هراره در حال آورده شد که لباس حفاظتی به تن داشت و او خود از مجازات پی در پی شکایت میکرد.
چون ما با آنها حقایق را بیان میکنیم، ما صدای من را در مورد فساد بلند میکنیم. آنها اتهامات بی اساسی را در مورد من میزنند، اما من حیث یک ژورنالیست، من به اساس قانون تحت حمایت قرار دارم.
او قبل از این که به محکمه برده شود نزدیک به 4 ساعت نشانیده شده بود تا آنها مطمئن شوند که او لباس حفاظتی را بر تن داشته است. چینونو میگوید او با 2 تن در تماس نزدیک بود، در حالی که در آن 2 تن ویروس کرونا مثبت تثبیت گردیده است. هرسن نکومو، قانوندان زیمبابوه برای حقوق بشر، به خبرنگاران گفت که موکل او چینونو زتهام اخیر بر او که اشاعه اکاذیب است برای زمه شناخته خواهد شد.
We are challenging placement of Hopeful on the remand. The basis of our challenge is that...
ما در برابر توقیف هوپفول دادخواهی خواهیم کرد. اساس دادخواهی ما این است که آنها به اساس فقره‌ای از قانون محاکمه او را به پیش می‌برند که ملغا قرار گرفته است. از این بیشتر نمی‌خواهم استدلالم را شرح بدهم.
در سال 2014 محکمه قانون اساسی زیمبابوه از قانون‌نامه این کشور مجرم دانستن نشر بیانیه‌های نادرست را که به اعتبار قوت‌های یونیفرم‌دار لطمه بزند بیرون کرد. ابانی مویو که رهبری انستیتوت جنوب افریقا را در زیمبابوه به عهده دارد، میگوید که دستگیری بارسوم چینونو به این سبب اعمال شده است تا اتباع این کشور و ژورنالیستان تخویف شوند.
Immediate case points to a clear case of trying to effect chilling.
این قضیه اخیر اشاره به این دارد که این جهت تأثیر گذاشتن بر رسانه‌ها بنا یافته است. چطور می توانید به این نتیجه برسید که هوپفول از قوانین کشور عدول کرده است، در حالی که روی این موضوع هزاران تن بحث دارند؟ پس چرا تنها یک ژورنالیست را با آن مقصر می دانید؟ معلوم می شود که این یک هجوم بر رسانه هاست. دوم، بر علاوه این که این کار جهت تخویف رسانه ها به کار می رود، به استفاده کنندگان از فضای آنلاین نیز یک هشدار است. این یک میلان خطرناک است که به ظهور می رسد.
مانیکا مسوانگوا، وزیر اطلاعات زیمبابوه، روز شنبه گفت صرف او وقتی روی این موضوع صحبت خواهد کرد که محکمه رای خود را ارائه دهد. قرار است چینونو روز دوشنبه یک بار دیگر به محکمه حاضر ساخته شود و توقع می رود که وکیل مدافع او در برابر قانونی که او در تحت آن بازداشت شده است از او دفاع کند. با همین اواخر چینونو در برابر 2 اتهام دیگر به ضمانت رها گردیده بود. در سال 2020 او به اتهام تحریک مردم در رسانه‌های اجتماعی برای اعتراض در برابر حکومت که فعالان آن را به راه انداخته بودند بازداشت شده بود. و بار دیگر در نوامبر همان سال به اتهام جلوگیری از عدالت و توهین به مقامات قضایی این کشور توقیف شد.
ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جمع به پایان رسید. اما شما میتونین چند از بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی امواج دنبال کنین. با ما